زادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر اولی مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 29 ایول خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من اسلم مومنزاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. تاجیکستان و پاکستان تلاش‌های خود در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را هماهنگ خواهند کرد. در این باره به دنبال ختم مذاکرات میان سران دو کشور، امام علی رحمان و آصف علی زرداری در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. گفته شده در عرفه نشست منطقه‌ای روز پنجشنبه ظاهر شد که در آن رؤسای جمهوری‌های روسیه و افغانستان هم شرکت خواهند کرد. بعد از ظهر امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز وارد تاجیکستان شد و با امام علی رحمان مذاکرات علیحدہ انجام داد. سازش میان دوشنبه و اسلام آباد درباره هماهنگ ساختن تلاش‌ها علیه تروریسم و افراط‌گرایی در حالی حاصل شد که از شرق تاجیکستان درباره هلاکت نعمت عزیزف، رهبر گروه مسلحی که اخیراً در طویل‌دره عمل می‌کرد، خبر رسید. یک منبع نظامی در طویل‌دره به رادیوی آزادی گفت که عزیزف در جریان یک درگیری در جامعه چیلدره 22 کیلومتری مرکز ناحیه طویل‌دره کشته شده است و نیروهای حکومتی تعقیب مسلحان گروهی او را ادامه می‌دهند. چند هفته گذشته اطلاع رسید که نیروهای حکومتی با گروهی نعمت عزیزوف در نزدیکی های دیه های هفت چراغ، دشت غرگ و غریبان بارها واردی درگیری شدند. انتخابات قبل از وقت پارلمانی مالدوا برگزار شده اعتراف گردید. کاتب کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور یوری چوک نظر نمود که بیش از 31 افراد صاحب حق رأی پشت قوطی های آوازی آمدند. برای کرسی های پارلمانی مالدوا 8 حزب سیاسی مبارزه میبرند و اما کارشناسان میگویند که فقط 5 حزب امکان ورود به پارلمان را دارند و خلاص. رئیس جمهوری مالدوا ولادیمیر وارونین بعد از رویدادی در قید انتخاباتی در صحبت با خبرنگاران امکان تکرار نارامی های روز 7 اپریل را غیر واقعی ارزیابی کرد. همزمان او بر رابطه های نزدیک کشورش با روسیه تاکید نمود.
در این روزهای دشواری که دولت ما از سر گذراند، روسیه خود را چون دوستی صمیمی و نزدیک نشان داد و این را هیچ کس و هیچگاه نباید فراموش کند.
انتخابات قبل از وقت پارلمانی در مالدوا بعد آن تعیین شد که وکیلان احزاب مخالف از سازش با حزب کمونیست برای تعیین رئیس جمهوری نو در پارلمان سرپیچی کردند. وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس در پایان سفرش به عراق از منطقه خود مختاری کردستان دیدن کرد. در ملاقاتی با رهبر منطقه مسعود برزانی، مسائل امنیتی و دیگر مشکلات عراق بررسی گردید. کردهای عراق عین حال با مقامات کشور در رابطه با نظارت از بالای ذخایر طبیعی کردستان وارد بحث شدید شدند. از این پیش رهبر پنتاگون در عراق با نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامی تلیلا واقع در جنوب کشور ملاقات کرد. بعدن در بغداد با نخست وزیر عراق نوری المالکی و وزیر دفاع عبدالقادر جاسم مذاکرات انجام داد. کارمندان میلیسی قرقیزستان امروز در بیشکک بیش از 100 تن از شرکت کنندگان همایش جانبداران نامزدی یگانه مخالفین به مقام رئیس جمهور الماسبک آتمبایف را بازداشت کردند. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، جانبداران مخالفین در درآمدگاه پایتخت جمع آمده میخواستند که پیاده تا دفتر کاری آتمبایف راه پیمایی کنند و آنجا نمایش با طلب برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتی را طلب نمایند. از این پیش کارمندان میلیسی برگزاری همایش در کنار بیشکک را و جمع آمدگان را سوی خیابان روی آهنچیان راهنمایی کرده بودند. طبق اطلاع رسمی در انتخابات ریاست جمهوری روز 23 ایول، رهبر فعلی کشور قرمانبیک باقی با دریافت 76% روی ها پیروز شده است. و این هفته مرافع دادگاهی تقریبا 20 تن از شرکت کنندگان نمایش اعتراضی مخالفین ایران شروع می شود. به اطلاع خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، مقامات آنها را در حمله به کارمندان پلیس، غیر قانونی نگه داشتن سلاح، رابطه با گروه های تروریستی و در اختیار رسانه های دشمن گذاشتن عکس و نوارهای ویدیویی عیبدار می کنند. این نخستین مرافع دادگاهی جانبداران مخالفین ایران بعد از سرکوب شوی تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایونی سالی روان است.
نشر مختصر اخبار عالم رو شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
نهادهای قدرتی تاجیکستان کشتار نعمت عزیزف یا خود فرمانده شیخ نعمت را تصدیق کردند.
تاجیکستان و پاکستان تصمیم گرفتند بهر تأمین امنیتی آسیای مرکزی بر ضد تروریستان و افراطگراها مبارزه برند.
توصیه همکاری میان کشورهای منطقه در نشست رهبران روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بحث خواهد شد که به قول کارشناسان اهمیت جهانی دارد. امروز رهبران پاکستان و افغانستان آصف علی زرداری و حامد کرزی مهمانان تاجیکستان هستند. روز 30 ایول پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدیف و آنها همراه می شود و رهبران سه کشور همراه با پرزیدنت کشور میزبان امامعلی رحمان در برابر بحث امکان صادرات نیروی برق به افغانستان و پاکستان مسئله های مربوط با امنیت منطقه را ارزیابی خواهند کرد.
بله اسکندر، پیشبینی می شود که در این چارچوب مراسمی با تنتنه افتتاح اگریگتی چارم نیروگاه آبی و برقی سنگتوده یک دایر خواهد شد. بله قبل از آن که به بررسی دید و بازدیدهای رهبران در دوشنبه روی آرم، می خواستم درباره کشتار فرمانده سابق نیروهای مخالفین و همچنان سابق فرمانده بتالیون وزارت حالتهای فوقلاده تاجیکستان نعمت عزیزوف اطلاع دهم. طبق اطلاع منابع حکومتی عزیزوف شب سه‌شنبه بر اثر برخوردی مسلحانه در یک دیهی کوهی ناحیه طویلدره به قتل رسید. نهادهای قدرتی تاجیکستان بارها گفتند که عزیزوف سروری گروه جنگیان را بر عهده داشته با کشتار آدمان و قاچاق مواد مخدر متهم می باشد. مقامات تاجیکستان میگویند عزیزوف کیزاده جماعت صغیردشت ناحیه دروازه است، عضو گروه منشوده حرکت اسلامی ازبکستان بوده، با هدف تنظیم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر و انتقال مبلغ های آن به افغانستان و پاکستان به منطقه طویلدره رفته بود. تفصیلات این حادثه را از خبرنگارمان در دوشنبه حرمگل قادر میشنویم که در همین اواخر از طویلدره برگشته است.
بنابرای نظامی تاجیکستان خبر دادند که در پی یک درگیری سروری گروه مسلح نعمت عزیزف را که گفته می شود با دهشت افکنهای افغانستان و پاکستان رابطه داشته است با ضرب گلوله از بین بردند. نعمت عزیزف که به قول حکومت از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان بوده است، روز سه‌شنبه از طرف نیروهای ویژه تاجیکستان در وادی رشت کشته شده است. خبرگزاری ها از قول مقامات تاجیکستان گفتند عزیزف که با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان دست داشته است، مبلغ فروش این مواد را برای کمک مالی به گروه‌های تروریستی در افغانستان و پاکستان استفاده میکرد. این هم در حالی است که سابق رزمندگان مخالفین در وادی رشت رابطه نعمت عزیزف را با گروه های قاچاقبر بعید میدانند. 12 ایول مقامات تاجیکستان با پخش خبر در کشته شدن فرمانده اپوزیسیون سابق میرزازیایف شیخ نعمت را مسئول اعلام کردند. مقامات گفتند که میرزازیایف اثنای مذاکرات به زمین گذاشتن سلاح از جانب نعمت عزیزف به قتل رسید.
در رفت گزاراندن این عملیات در راهبردی کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و کارمندان مقامات کارهای داخلی در دره سرخاب سلاح احمد ناحیه طویلدره از جانب گروه سلاح به دست غیرقانونی هجوم ناگهانی به عمل آورده می شود که در نتیجه مرزا زیایف به هلاکت رسانده شده، یکچند کارمندان مقامات کارهای داخلی و کمیته دولت امنیت ملی یارادار شدند.
نعمت عزیزوف 41 ساله ساکن دهه پستیراغ جماعت صغیردشت ناحیه درواز در سالهای جنگ شهروندی فرماندهی گروه مصالح میرزا زیایف از شخصان مورد اعتماد او به شمار میرفت. بعد تعیین شدن به مقام وزیر حالات های اضطراری زیایف، شیخ نعمت را نیز با خود به این وزارت آورد. نعمت عزیزوف تا روزی از مقام برکنار شدن میرزا زیایف در پهلوی او بوده، وظیفه فرمانده بتالیون این وزارت در ناحیه طویلدره را اجرا میکرد. درست پیش ضمن سفر در ناحیه طویلدره ما یک نقطه را مشاهده کردیم که مردم همه درباره شیخ نعمت صحبت میکردند و حدس میزدند که آیا چرا او میخواهد دوباره منطقه نارام شود. اکثرا با اشاره به تعداد زیاد نظامی های حکومت در منطقه می گفتند شیخ نعمت راهی گریز ندارد و بالاخره بازداشت خواهد شد. نعمت عزیز افتو سشوی در گیری های اخیر در قلعه حسین بالاتر از مرکز نوحه طویل دره با والدینش زندگی می کرده است. با گفته یکی از باشندگان دهه لنگر، او بعد سالهای جنگ شهروندی تا سال 2003 رهبر ستاد وزارت حالات های اضطراری تاجیکستان در طویل دره را به عهده داشته است. بعدن با خواهش خود از وظیفه دور شده، این وظیفه را به یکی از برادرانش معلوم با لقب ملیش سپرده است. نعمت عزیز افتو سالهای 2007 در دوشنبه به سر برده، بعد آغاز فشار و تهدید از جانب مقامات امنیتی خانه و در خود را در دوشنبه فروخته، دوباره به طویل دره برگشته است. درباره سبب های مقاومتی او با نیروهای حکومتی خبرهای دقیق در دست نیست، اما مقامات تاجیکستان این گروه و مسلحان دیگر از جمله میرزادزیایف را با کوشش غصب حکومت محلی متهم کردند. درس قبل از کشته شدن نعمت عزیزوف، میرزا سفرف معاون رئیس نوحه طویل دره در صحبت با ما وضع منطقه را آرام ارزیابی کرد و موافقت نیروهای حکومتی در منطقه نعمت عزیزوف را جستجو دارند.
سالهای 1996-97 اینا همراه میرزا زیایف بودن و ایو اصلا زادگوشن از دهه پستیراغی جماعت سغردشتین و یه در آواز هستن. همونجا کچه در رفتن، همونجا چند سال بز در همونجا زندگی دارن. روز دیگه ما معلومون نداریم بودیم مثلا. هم خیلی ما هم شنیدیم که جو در بدن شد یکون کس گفته نمیتونن، ما هم در اخر معلومات نداریم در کوری و ایو در جستجو و هست و ایودم ارگان ها جستجو دارن، البته دریافت میشه.
از سوی دیگر اونگونه که خبرگزاری ها درباره وضع منطقه اخبار زید و نقیز به دست میارن و پخش میکنن، همین گونه مردم محلی نیز از واقعیت خبر ندارن و عمدتاً در آوازه و فرضیه ها به سر میبرن. حرمگل خادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشتار نعمت عزیزف، رهبری گروه مسلح غیرقانونی در ناحیه طویل دره که با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و چندین جنایت وزنین متهم دانسته میشد، در یک صحبت تلفنی با منطقه رشت قراتگین از علیم عادلوف، سابق معاون رئیس شعبه مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی در منطقه که در سالهای جنگ شهروندی در یک صف با نعمت عزیزوف جنگیده است، پرسیدم که آیا با این کشتار وضع طویل دره و اطراف آن آرام خواهد شد؟
با فکر ما که کار اول دوام میکنه، چون یک نعمت کشته شد دیگه هزار نعمت دیگه آی بود. یک مرزه یک کشته شد چندین مرزه ولی اصلا این کار اولی کتما یفتگی نیست.
ولی حکومت خوب نعمت عزیزوف را حد اقل با کشتار آدمان و شرکت در معامله غیرقانونی با مواد مخدر متهم میکرد.
اگر این چیز را وجود نداشتن، این چیز را فقط قطعی در رسانه ها و در تلویزیون نشان میدادن که اینا محض تهمت هستن.
ولی میگویند که هم مرزا زیایف و هم نعمت عزیزوف با حرکت اسلامی ازبکستان همکاری داشتند. حالا هم پاکستان من امروز به موافقت رسید و هم افغانستان و هم تاجیکستان بر ضد این جنبش و پیروانی آن قیام کردند. آیا فکر نمی کنید که آنها در چنین حال به مقاومت قادر باشند؟
قادر هم که نباشند، وقتی اونا را قواهی حکومتی حالی در رمین منطقه طویل دره هستند، اونا را پیگیری کرده استوند و حالی فکر میکنم که این کار با انجام رسیدگی نیسته هستند، با نفراشون هستند، خیلی خودشون کشته شدگی هستند، اونا توخه نبودند که وقتی نفر داشتند، نفراشون هستند، حالی کار دوام کرده استوند.
تشکر از شما عالم عادلوف، سابق معاون رئیس شعبه مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز چهارشنبه رهبران تاجیکستان و پاکستان امام‌علی رحمان و آصف علی زرداری ابراز داشتند که بهر حفظ نظم و ثبات منطقه تلاش خواهند ورزید. این مسئله روز پنجشنبه در نشست رهبران روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان هم بحث می شود.
بله اصلا در نشست رهبران چهار کشور مسئله امنیت و صادرات نیروی برق مطرح خواهد شد. ولی بیایید بحث را از سفر رسمی رهبر پاکستان آصف علی زرداری به دوشنبه شروع کنیم که آن را همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
رئیس جمهوران پاکستان و تاجیکستان روز چهارشنبه در آستانه یک نشست منطقوی اظهار داشتند که تلاش های خود را در مبارزه علیه شورشیان اسلامی افزایش خواهند داد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که کشورش گرفتار رویارویی های شدید با شورشیان اسلامی است، قول داد که در همکاری با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از دست یافتن شورشیان منطقه با سلاح و مهمات نظامی جلوگیری خواهند کرد. هر دو جانب همه گونه ظهورات تروریسم را محکوم نمودند و آمادگی خود را در مبارزه با این دو تهدید بیان داشتند. زرداری گفت:
جنگ نوی که ما در عصر 21 روبرو شدیم نه فقط به منطقه بلکه کشوری برادر من، کشوری من و همسایه های ما تهدید میکند. بار دیگر تاکید میکنم که مشترکاً علیه این تهدید عصر 21 استادگری خواهیم کرد.
رئیس جمهور پاکستان بر ضرورت رشد روابط در ساحات بانکداری، نقلیات و تجارت اشارت کرد و افزود حکومتش در آینده بخش خصوصی کشورش را برای سرمایه گذاری اقتصاد تاجیکستان جلب خواهد کرد و تاجیکستان می تواند از راه های هوایی و زمینی و بندرهای پاکستان استفاده کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تأیید سخنان همتای پاکستانیش گفت: جانب پاکستان وعده داده است که برای انتقال مال تاجیکستان طریق بندرهای بحری قراچی و گوادر مساعدت میکند و افزود تا آخر سال روان خط سیر هوایی دوشنبه اسلام آباد شروع به کار خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان که کشورش در دوران حکومت طالبان از اتحاد شمال و پاکستان از طالبان حمایت می‌کردند، بر ضرورت همکاری دو کشور جهت به وجود آوردن امنیت و ثبات در افغانستان اشارت کرده افزود:
تاجیکستان و پاکستان جانبداری خود را به صلح و ثبات کامل در افغانستان تاکید نموده، بر آن عقیده‌اند که فعالیت با ثمر حکومت فراگیر و تجسم کننده منفعت‌های همه ملت‌ها در این کشور همسایه و احیای اقتصادی آن عامل استقرار صلح و ثبات پایدار می باشد.
پاکستان اولین کشور است که در سال 1992 سرمایه گذاری پروژه بزرگ و حالا پرسر و صدای تاجیکستان ساختمان نیروگاه راغون را به مبلغ $500 میلیون به ذمه گرفته بود. بر اثر جنگ شهروندی سازشنامه دو کشور روی این طرح عملی نشد. آصف علی زرداری از یک سفری 14 سال پیشش به تاجیکستان یادآور شد که طبق برخی از منابع نیز به موضوع نیروگاه راغون ربط داشت. طبق این منبع آن زمان زرداری وزیر مالی پاکستان بار دوم خواسته بود روی سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه راغون با حکومت امام علی رحمان توافق حاصل کند، اما به دلیل موقع خیلی مستحکم روسیه در تاجیکستان سفر او بدون نتیجه انجام یافت. برخلاف انتظاری های برخی از کارشناسان در ملاقات اولین او به سمت رئیس جمهور پاکستان با امام علی رحمان حرفی از نیروگاه راغون و عموماً پروژه های انرژی تاجیکستان رد و بدل نشد. این هم در حال است که پاکستان بازار بالقوه برق صادراتی تاجیکستان محسوب می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
زیارت رسمی پرزیدنت پاکستان از تاجیکستان و امضای اسناد همکاری های دو جانبه در جریان این سفر.
با اون که مسائل اقتصادی از جمله انرژی و تجارتی سران چهار کشور منطقه افغانستان و پاکستان و روسیه و تاجیکستان را در دوشنبه به هم آورده است، به اعتقاد کارشناسان تاجیک این مسائل به سیاست گئوپولیتیکی در منطقه گره خورده است و نمی تواند بدون اراده سیاسی کشورهای منطقه و کشورهای ضد دخل چون امریکا و چین حل شود. در حالی که به گفته کارشناسان ناوابسته از رقابت های سیاسی میان این کشورها و کشورهای ضد دخل، گفتگوهای رئیس جمهوران کشورهای منطقه در دوشنبه و اجرای برنامه‌های اقتصادی و تجارتی در هر صورت به منفعت خواهد بود. جزئیات موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
مسائل اقتصادی که در گفتگوهای چهارگانه میان روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر مطرح است، به سیاست گئوپولیتیکی در منطقه گره خورده است و به اعتقاد تحلیلگران توافق سران چهار کشور بر سر احداث برنامه کسه هزار، انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان و پیوستن شبکه‌های برق این چهار کشور فراتر از منفعت‌های ملی این چهار کشور است و در حل این مسائل منفعت اتحادیه اروپا از یک سو و از سوی دیگر رقابت آمریکا با روسیه برخورد میکند. عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی میگوید که هر کشور از این گفتگوها دنبال منفعت های خود میگردد. جناب کمال افزود
بحث کس هزار اهمیت بیشتر پیدا میکند، چون هم افغانستان و هم پاکستان کشورهایی هستند که آمریکا در آنجا نفت زیاد دارد و طبیعی است که به دنبال آنها توجه آمریکا هم به این طرح جلب خواهد شد و این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث های هیدروانرژتیکی در منطقه تقویت میبخشد. من فکر میکنم اگر روسیه باز هم چشم امید به سوی همان کس هزار دوخته باشد که در آن طرح شریک شود و از آن هم برای خود منفعت ها بردارد، چندان سود به دست نخواهد آورد. اما از طرف دیگر این بیشتر خوب است تا روسیه به این نتیجه برسد که اگر به طور جدی تر در بازار انرژتیکی آسیای مرکزی حضور نیابد، می توانند دیگران این کار را کنند. از این لحاظ من فکر می کنم اینجا منافع تاجیکستان بیشتر است.
با گفته عبدالغفار کمال، اگر اجرای این طرح ها از یک سو برای تاجیکستان مفید است، از سوی دیگر به ثبات و تامین امنیت در منطقه کمک می کند. اما با گفته قاسم بیگ محمد، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، تلاش های روسیه برای پیدا کردن جای پای در بازار انرژی آسیای مرکزی و جنوبی رقابت ها در سیاست ژئوپلیتیکی را افزایش خواهد داد. جناب بیگ محمد در این باره گفت:
ببینید، وقتی که بحث ایجاد خط انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان مطرح شد، نقش اصلی از بازیگران خارجی با آمریکا بود و در این میان روسیه تلاش‌های فراوانی را به خرج داد تا در اینجا جای پای برای خود پیدا بکند، چون که بحث تنها بحث صرفاً اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه در دست گرفتن نبض انرژی منطقه هست.
با وجود این، قاسم بیگ محمد نتیجه گفتگوها و تلاش این کشورها در بازار انرژی و تجارتی را برای تاجیکستان مفید خواند. اگرچه عبدالغنی مامدعظیموف، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در رابطه با سودمند بودن اجرای این برنامه ها برای تاجیکستان به نظر دیگر تحلیلگران موافق است، اما به اعتقاد وی برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها و اجرای برنامه های انرژی و تجاری ضرور است گفتگوها را با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه داد. جناب مامدعظیموف افزود:
به بازینگر کلیدی یعنی آمریکا و اتحاد اروپا این همه مسئله حل کردن خیلی دشوار است. برای همین البته اینجا بعضی مبادله افکار میشد از طرف چهار جانبه و با فکرم سالهای آخر روسیه کوشش میکند که توسط یعنی در اینجا در منطقه نفوذ خود را از نو احیا کند و پرزور کند.
این در حال است که برخی دیگری کارشناسان اجرای این برنامه ها را بدون استقرار ثبات در منطقه بعید می دانند. اما به اعتقاد عبدالغنی مامدعظیموف، امنیت در منطقه را با سلاح نمی توان تامین کرد، بلکه با ثبات در منطقه تنها با اجرای برنامه های اقتصادی و تجارتی دست یافتن ممکن است. عبدالغنی مامدعظیموف در این باره گفت:
حالا ما همه مسئله امنیت را حل نکرده و بعض مسئله های انفراساختاری شروع کردازیم، این هم خیلی خوب است. من همین زمستان ما دیدیم که بعض مواد غذایی از پاکستان توسط افغانستان جنگ زده به تاجیکستان شامل شد و این سوال گفته می شد که یعنی حتی در وقتی نه اونقدر تامین امنیت و به خطری در منطقه، می توانیم بعض پروژه ها را آید به انفراساختار ها، ساختمان راه ها، ساختمان یا که تامینات با آذوقه و دیگر چیزا را حل کردن ممکن.
این در حال است که در گفتگوهای آصف علی زرداری با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش در دوشنبه شهر، موضوع امنیت از جمله مبارزه با تروریسم مطرح بود و رئیس جمهور پاکستان اظهار داشت که از ورود اسلحه به قلمرو کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد. و در گفتگوهای چهارگانه که قرار است فردا در دوشنبه شهر برگزار شود، مسئله ثبات در منطقه از موضوعات محوری این گفتگوها به شمار می آید.
نظری کارشناسان تاجیک به نشست سران افغانستان و پاکستان و روسیه و تاجیکستان در دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام چهارشنبه را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و ما درباره دورنمای همکاری های تاجیکستان، روسیه، پاکستان و افغانستان صحبت داریم. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که این گزارش ها را در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است و بحث موضوع را ادامه می دهیم. رهبر افغانستان حامد کرزی امروز در دوشنبه بود و ابتدا از مکان ساختمان بنای نوی سفارت افغانستان در دوشنبه بازدید نمود. رحمت کریمی دولت همکارمان در دوشنبه حالا در استودیو با ماست و از او خواهش میکنیم در این باره تفصیلاتی بیشتر دهد.
بله اسکندر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از آن که مورد استقبال رسمی در فرودگاه از جانب سروزیر تاجیکستان قرار گرفت و ملاقات مختصری که با آقای رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان داشت، به محل بنای نوی سفارت یا که ساختمان نوی سفارت افغانستان در دوشنبه آمد و سنگ تهداب این ساختمان را همچنین با یک یادداشت نوشته در بنای این ساختمان گذاشتند و همچنین سخنرانی کوتاه نیز همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان داشتند. رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی مناسبات دو جانبه تاجیکستان و افغانستان را به حد خوب و دوستانه توصیف کرد که گفت نیاز حتی به سنگ تهداب گذاشتن و با گونه رمزی گفت به داشتن سفارت دو کشور نیاز ندارند و از این به بعد نیز تاکید کرد آقای کرزی ما همچنان تصمیممون بر گسترش هرچی بیشتری روابط است، ولی در این میان مسائلی که وجود دارند از جمله مسائل امنیتی سری اونا باید کار صورت بگیرد تا مناسبات ایمون گسترش بیشتر پیدا کنند. آقای رحمانوف هم در این سخنرانیش گفت که تاجیکستان قطعی است در عزم خود برای کمک به بازسازی افغانستان و بازآوردن ثبات به افغانستان و همچنین اشاره کرد به ساختمان این سفارت، بنای نوی سفارت و چند گذرگاهی که اخیراً افتتاح شدند در مرز تاجیکستان با افغانستان، دقیقاً 4 گذرگاه و پل‌هایی که ایجاد شدند و گفت که 3 پلی دیگر در نقشه است که بر فراز رودخانه 5 برای مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ساخته شود. یکی از این پل‌ها فعلاً در حال اجراست و تا چند وقت دیگر 2 پل دیگر هم از جمله یک پل کلان در ناحیه در منطقه شورآباد باید روزهای نزدیک به ساختمانش شروع بشود و با استفاده از فرصتی که در این سفارت کشاورزی ساختمان سفارت افغانستان برای جمع از مهاجران مقیمی دوشنبه مهاجران افغان دست داد، اونا از رئیس جمهوری تاجیکستان انقترش از رئیس جمهوری افغانستان خواهش کردند که از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست بکنه که برای فرزنداشون یک مکتب لیسه افغانی تاجیکی در تاجیکستان فعال بشه و یعنی ساخته بشه و رئیس جمهوری تاجیکستان هم به هم وعده سپرد و همزمان به شهردار دوشنبه دستور داد که و این برای ساختمان این لیسه افغانی تاجیکی یک قلعه زمین در شهر دوشنبه جدا کنند.
خب ولی در حال حاضر روابط تاجیکستان و افغانستان در کدام سطح قرار دارد و چه اسنادی در این ملاقات به امضا رسید؟
بله واقعا دو سند در ضمن بعد از ملاقات مختصری که داشتند رئیس های دو جمهوری به امضا رسید. یکی هم هست قرارداد در مورد همون چهار گذرگاه مرزی، یعنی همون چهار پولی که ساخته شدند اخیرا از جمله با کمک بنیاد آخوند و ایالات متحده آمریکا، یعنی به تنظیم در آوردن همین عبور و مرور از همین گذرگاه ها یک سازشنامه در این مورد میان نهادهای دو کشور به امضا رسید و سازشنامه دیگری هم در میان وزارت های کشاورزی تاجیکستان و وزارت کشاورزی افغانستان در مورد مقابله مشترک دو کشور با ملخ و سایر حشرات های برای زراعت و کشاورزی ضرر رسان.
تشکر رحمت کریمی دولت همکارمان در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، در نیمه اول ما درباره کشتار نعمت عزیزف در طویل دره و نشست های رهبران کشورهای منطقه، رهبر پاکستان آصف علی زرداری
و رهبری افغانستان حامد کرزی در شهر دوشنبه اطلاع دادیم و با همین بخش اولی مجله خبری شام چهارشنبه به پایان میرسد. حالا یک آهنگ و سپس به نیمه دویومی این نشر رو خواهیم آورد. شنوندگان ارجمند، حالا با نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید.
در حالی که مقامات قرقیزستان ده ها اعتراضگری مخالف حکومت را بازداشت نموده اند، رای دهندگان مالداو بار دیگر مجلس قانونگذاری کشورشان را انتخاب می کنند.
حکومت عراق بالای اردوگاه پناهندگان ایرانی مقیم عراق حمله کرد. سرنوشت آینده پیروان گروه مجاهدین خلق ایران چی خواهد شد؟
و هنرنمایی رفیقانه دسته های لکمتیوی مسکو و ریگر تدز در شهر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 انجام یافت.
شنوندگان ارجمند، ما نقشه داریم باز چند گزارش و مقاله دیگری که همراه که همکارانمان در گوشه های دیگری عالم تهیه کردند پیشکش شما کنیم که وابسته به وقت فهرست آنها را دیرتر اعلان خواهیم کرد. خب، این بخش مجله خبری شام چهارشنبه را طوری گفتیم با ارزیابی انتخابات و نتیجه های آن در جمهوری های سابق شوروی مالداو یا خود مالداوی و قرقیزستان شروع خواهیم کرد. امروز رای دهندگان مالداوان پارلمانی این کشور را انتخاب می کنند. شاریهان این انتخابات تکراری را سرنوشت ساز نامیدند. جای یادآوری است که در مالداوا وکیلان مردمی پرزیدنت کشور را انتخاب می کنند. همین طریق به قول شاریهان امروز مالداوا به یک منطقه نوی سبقت برای نفوذ میان اتحادیه‌های اروپا و روسیه تبدیل یافته است.
بله اسکندر، در ماه اپریل رای دهندگان مالداوان پیروزی حزب کمونیست را اعتراف نکردند. آنها بناهای پارلمان و ریاست جمهوری در شهر کیشینیوف را اشغال نموده طلب کردند که نتیجه های آوازدهی لغو گردد. بالاخره مخالفین حکومت کمونیستی مالداوا به انتخابات تکراری موفق شدند. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور اطلاع بیشتر دارد.
در خیابان‌های سبزپوش مرکزی کیشینیوف از حوادث 3 ماه پیش قریب آثار باقی نمانده است. عوام و مردم میگویند که تظاهرات آن روزها از یادها زدوده نشده است. ایونا داراده یک ساکن کیشینیوف اظهار نمود که او از حزب کمونیست پشتیبانی میکند و اما خواستار آرامی و ثبات در کشور است.
من نمی خواهم که کودکان ما را این گونه لطوکوب کنند. آنها در حوادث روزی 7 اپریل به زندان انداخته شدند و با طرز جنایی لطوکوب شدند.
بعد از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی روزی 5 اپریل هم در خیابان‌های کیشینیوف بیشتر جوانان جمع آمدند که حزب کمونیست را در تقلب نتایج این معرکه سیاسی عیبدار می‌کردند. آنها به بنای پارلمان و قرارگاه رئیس جمهور حمله آورده و فقط بعد از مداخله نیروهای پلیس از این بناها بیرون شدند. طبق اطلاع رسمی حزب حکمران کمونیست در انتخابات با دریافت 60% رای ها پیروز شد و اما آشکار گردید که این پیروزی برای انتخاب جایگزین رئیس جمهور ولادیمیر ورونین در پارلمان کافی نیست. کمونیست ها به همگی یک رای نیاز داشتند و اما مذاکرات با احزاب مخالف برای صاحب شدن به این به اصطلاح رای طلایی ناکام پایان یافت. بعد از دو انتخابات ناموفق رئیس جمهور ولادیمیر ورونین مجبور شد که ارگان قانونبرار را پراکنده و روز انتخابات نوی پارلمانی را مشخص کند. در انتخابات روز 29 ایول 3 حزب اپوزیسیونی با حزب حکمران کمونیستی رقابت میکنند. عوام گفته می شود که این حال چشم ها سوی باز یک نیروی سیاسی کشور است که با آن رئیس پیشین پارلمان میریان لوپو رهبری میکند. حزب او، حزب مرکزگرای دموکراتی، از داوطلبان پیروزی در انتخابات پارلمانی است. برخی از کارشناسان حدس می‌زدند که هدف اصلی لوپو از ترک حزب کمونیست تلاش های تقسیم رای های مخالفین است. و اما این حدس و گمان ها بعد از چند اظهارات شدید اللحنی رئیس پیشین پارلمان از بین رفتند. میریان لوپو در عرف انتخابات پارلمانی اظهار نمود که یگانه راه برون رفت از بحران سیاسی فعلی تأسیس ائتلاف گسترده اداری است. گفته می شود که انتخابات پارلمانی مولدوا را بیش از 3000 ناظران خارجی تحت نظارت دارند. اکثری آنها مطمئنند که خشونت 3 ماه قبل تکرار نخواهد شد و اما می گویند که پیروزی حزب کمونیست تنش را در جامعه بیشتر خواهد کرد. احزاب مخالف حزب حکمران کمونیست را در ترس دادن انتخاب کنندگان و تعقیب منقدان متهم میکنند. در نوبت خود ولادیمیر ورانین رئیس جمهوری مولدوا بعد از حوادث ماه اپریل مخالفین را در تلاش با رومینیا همراه کردن کشور عیبدار نمود. مولدوا و رومینیا زبان و فرهنگی با هم قرین دارند و تا جنگ دوم جهان قسمت اعظم قلمرو فعلی مولدوا متعلق به رومینیا بود. روز جمعه گذشته رهبر مولدوا بار دیگر اظهار نمود که پیروزی مخالفین مولدوا را به خطر نابودی مواجه خواهد کرد. ضمناً ورانین عین حال از پشتیبانی مسکو برخوردار است و حکومت روسیه اخیراً برای در اختیار کیشینیوف گذاشتن قرض 500 میلیون دلاری راضی شد. رئیس جمهوری مولدوا صبح روز چهارشنبه نیز بعد از رویدهی در قدعه انتخاباتی با رابطه های قوی مولدوا و روسیه تاکید کرد.
در این روزهای دشواری که دولت ما از سر گذراند، روسیه خود را چون دوست صمیمی و نزدیک نشان داد و این را هیچ کس و هیچگاه نباید فراموش کند.
احزاب مخالف حکومت خواستار رابطه نزدیکی مولدوا با رومینیا و شامل شدن کشور به اتحادیه اروپا هستند. آنها میگویند ورانین در صدر گروه ثروتمندان فساد زده سیاسی قرار دارد که هدف اصلیشان نه رشد اقتصاد کشور بلکه هرچی بیشتر پر کردن کیسه خود است. معاش میانه در مولدوا عین حال مطابق با 300 دلاری آمریکایی است. 4.1 مولدوی ها در خارج کشور کار و زندگی میکنند و اما بعد از بحران اقتصادی تعداد زیادی آنها مجبور شدند که از اروپای غربی به کشور برگردند.
انتخابات تکراری پارلمانی در مولدوا، انتخاباتی که بعد اعتراضهای پیوسته مخالفین دایر می شود. به نظر می رسد که در قرقیزستان وضع دیگر است. در این جمهوری نیز مخالفین نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را اعتراف نمی کنند. خبرنگارمان در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش می دهد که روز چهارشنبه حکومت جمع آمدهای مخالفین قرقیز را پراکنده کرد.
باقت بیشموف دپوتات پارلمان قرقیزستان از جنای حزب سوسیال دموکرات روز چهارشنبه طی یک نشست خبری گفت که حکومت مخالفان خود را مورد تبعیض و تعقیب قرار داده است.
آرستوئ تی کاتوری سازدال ابینیون نارودنا دویژنی.
با گفته آقای بیشموف افراد به تعقیب مواجهند که جنبش اتحاد مردمی را سازمان دادند و افسود که بعد انتخابات پرزیدنتی 23 ایول جامعه کشورش از خواب گران برخاست و درک نمود که نظام باقیف برای دوباره به قدرت آمدن تمام واسطه ها را سفربر کرد و آنها را از حق انتخاب محروم ساخت. با شهادت باقت بیشموف در همین حال باقیف فعالان مخالفین را به اتهام سازمان دادن بی‌نظمی های عمومی، ایجاد مانعه در برگزاری انتخابات و کوشش از راه زوری به دست آوردن حکومت بازداشت کرده است. وی گفت این در حال است که خود حکومت تشبثکار بی‌نظمی های عمومی بود، پیش از راه عادلانه برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را گرفت و حالا از راه زوری دوباره به قدرت رسیده است. جنرال اسماعیل ساقف سابق وزیر دفاع و در همین حال عضو اتحاد مخالفین میگوید کشورش را فرد سروری خواهد کرد که از راه دزدیدن رای های مردم به پیروزی رسیده است.
یعنی وروالی کلاسا گراژدان نشی رеспوبلیک.
و افسود برای همین اتحاد مخالفین غلبه باقیف را در انتخابات پرزیدنتی اعتراف نمی کند و از رئیسان جمهوری های روسیه، قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای اتحاد دولت های همسود دعوت می نماید که پیروزی باقیف را در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول غیر قانونی شمارند. بعد از ظهر روز چهارشنبه پلیس ده‌ها ساکن ناحیه علام‌الدین ولایت چوی را که به نشان اعتراض به سوی شهر بیشکک رهپیمایی سازمان داده بودند در منطقه بشکونگه این ولایت زوراً پراکنده کرد. این این صداهای افرادی است که خود را طرفداران المازبک اتمبایف معرفی کردند و می‌خواستند توسط رهپیمایی علیه نتیجه‌گیری‌های به اصطلاح آنها غیر قانونی کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم‌ها تا پایتخت کشور برسند. اما پلیس بیش از 30 نفر آنها را بازداشت کرد و توسط نقلیات برای بازپرسی به اداره امور داخله انتقال داد. پلیس همچنین اعتراضگران باقی مانده را مجبور کرد که رهپیمایی را متوقف سازند و پراکنده شوند. همچنین در حدود 40 اشتراکچی نمایش اعتراضی در نزد بنای ستاد حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان واقع در شهر بیشکک نیز از طرف کارمندان امور انتظامی بازداشت گردیدند. اما یک گروه اعتراضگران میگویند که از تهدید کارمندان پلیس هراس ندارند. با گفته آنها از مناطق کشور به خاطر پشتیبانی از نامزد یگانه از اتحاد مخالفین المازبگ اتمبایف گردی هم آمدند. این اعتراضگران می افزایند که روز پنجشنبه یعنی 30 ایول به جانب شهرک بلقچی ولایت استقکول رهپیمایی را شروع خواهند کرد. یادآور می شویم که در ساحل بحر استقکول 31 ایول و 1 آگوست نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی برگزار خواهد شد. به گفته تحلیلگران، طرفداران المازبگ اتمبایف به این دلیل تصمیم گرفتند که جانب ساحل بحر استقکول رهپیمایی کنند. با تاکید این منابع، ولی انتظار می رود که کارمندان امور انتظامی از این رهپیمایی حتما جلوگیری خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تعقیب مخالفین در قرقیزستان طوری می‌بینیم در این جمهوری حکومت به تقاضاهای آنها زیاد اهمیت نمی‌دهد.
بله اسلم، دیروز قرمانبیک باقیف طریق تلویزیونی مردمی این کشور به اهالی مراجعت نمود و درباره به اصطلاح وظیفه های اولین درجه حکومت در سالهای آینده یعنی سالهای دور دوم ریاست جمهوری او معلومات داد و از جمله گفت:
реформа управления это первый шаг.
قدم اول اصلاحات ماموری است. سپس در مرحله نهایی اصلاحات نهادهای قدرتی کشور به وقوع می‌پیوندد. اصلاحات نظامی همزمان با آن تنظیم و راه‌اندازی خواهد شد. ما باید ارتش معاصر و حرفه‌ای دارای اسلحه زمانوی داشته باشیم. هدف از تأسیس این نیروهای زودعمل قبل از همه مبارزه با تروریسم خواهد بود.
первую очередь на борьбу с терроризмом.
باقیف افزود که در دوری دویومی ریاست جمهوری او سیاست خارجی این کشور به تغییر میماند. روسیه، کارشریک استراتیگی، ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر همکاری قرغیزستان باقی خواهند ماند.
حالا رو آرم به عراق. شبی گذشته نیروهای عراق بالای اردوگاه مخالفان ایرانی در شمال بغداد حمله کردند. این عملیات که بر اثر آن نزدیک به 400 نفر زخمی گشتند، در حال به وقع پیوستگی شدت میان بغداد و سازمان مجاهدین خلق ایران شدیداً بالا رفته است. اصلا این تشنج از زمان سر شده است که ایالات متحده آمریکا در چارچوب انتقال عهده‌داری های امنیتی مسئولیت اردوگاه را به دست عراقی ها دادند.
بله اسلام، درگیری ها بار دیگر سرنوشت این گروه مخالفان ایرانی را زیر سوال گذاشت و آن هم در حالی که تهران اخراج پیروان سازمان مجاهدین خلق از عراق را در میان گذاشته است. بررسی موضوع را همکارمان سلیم ایوب زاد ادامه می دهد.
نزدیک به 3,500 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اهل خانواده آنها در اردوگاه اشرف یک حولی درازروی گردش دیوار گرفته در ولایت دیالا بسر می برند. عادتاً از آنها کم یاد می شود، زیرا پس از واژگونی رژیم صدام حسین، گروهی که در گذشته پیوسته به ایران شبیخون می زد، از طرف نیروهای ایالات متحده خلع سلاح شده، 6 سال آخر در انتظاری سرنوشت آینده خود بسر می برد. اما همه چیز روز سه‌شنبه سراپا عوض شد. نیروهای امنیتی عراق خواستند به اردوگاه وارد شوند، ولی به مقاومت دچار شدند و زد و خورده به عمل آمد که در نتیجه آن قریب 400 نفر از جمله 100 افسر امنیتی عراق زخمی شدند. پلیس عراق میگوید 50 ساکن اردوگاه را بازداشت کرده است و نمایندگان اردوگاه میگویند از تیر عراقی‌ها 4 نفر کشته شدند، اما مقامات عراقی این خبرها را رد کردند. همزمان سبب درگیری نیز ناروشن باقی مانده است. به دنبال این درگیری‌ها شخصی با نام بهزاد صفاری که خود را مشاور حقوقی ساکنان اردوگاه معرفی کرد، به رادیو فردا چنین گفت:
ساکنین اشرف اینجا ایستادگی خواهند کرد و حقوقشون رو تا پای جان مطالبه خواهند کرد.
یک روز پیش از حمله به اردوگاه مقامات عراقی گفتند میخواهند بر آن نظارت کامل داشته باشند. و برای این یک شعبه پلیس را در داخل اردوگاه مستقر خواهند کرد. ساکنان اردوگاه از این تصمیم به شور آمدند، زیرا هراس دارند که عراقی‌ها آنها را بازداشت و به ایران استرداد می‌کنند. تا این اواخر نظارت اردوگاه به دست نیروهای ایالات متحده بود، اما طبق سازشنامه امنیتی بین دو کشور که سال گذشته به امضا رسید، نیروهای آمریکا از اینجا خارج شدند. واشنگتن سازمان مجاهدین خلق ایران را یک نهاد تروریستی می‌شمارد، اما همزمان از استرداد اعضای آن به ایران جلوگیری می‌کرد. مقامات ایالات متحده میگویند خبرهای حمله نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف برایشان ناگهانی بودند. فرمانده ارشد آمریکا در عراق ری اودیر نگفت حربیان ایالات متحده از نقشه این عملیات آگاه کرده نشده اند. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی در واشنگتن به خبرنگاران گفت حکومت عراق مسئولیت امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را بر دوش گرفته است و به ما گفته است یگان ساکن این اردوگاه به طور اجباری به کشوری که در آن هدف تهدید قرار گرفته میتواند قول دادن نمی شود. تهران از شبیخون نیروهای عراقی به اردوگاه استقبال کرد و گفت این اردوگاه باید بسته شده ساکنان آن یا به ایران برگردند و یا در کشور سوم پناهنده شوند. اما ساکنان اردوگاه اشرف به خبرگزاری ها گفتند پلیس ضد شورش عراق از اردوگاه خارج شد، ولی باز هم سرنوشت آینده این مؤسسه نامعلوم باقی میماند و شبهه هایی را به میان می آورد که مقامات عراقی به اقدامات قطعی ضد مخالفان ایران آماده نیستند، هرچند خواهشش را دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران از زمانی که در سالهای 1980 با دعوت صدام حسین در عراق مقیم گشت، برای عراقی‌ها به اندازه زیاد ناخوشایند بود. این گروه دیرتر به صدام در سرکوب کردن شورش کردها و شیعه‌ها به دنبال جنگ خلیج در سال 1991 کمک کرد. حکومت نوی عراق در بین خواسته های ایران و آمریکا در مورد سازمان مجاهدین دو دیله مانده است. تهران که با احزاب شیعه عراق یعنی ائتلاف حاکم این کشور روابط نزدیک دارد، سازمان مجاهدین را یک گروه جنایی می‌داند و در سوی قصد به جان چندین مقام ارشد ایران عیبدار می‌کند. اما زمانی که ایالات متحده مسئولیت اردوگاه اشرف را به عراقی‌ها می‌داد، آشکار کرده بود که استرداد ساکنان آن به ایران را نمی‌خواهد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی در رابطه به حمله اخیر بار دیگر به این موضع واشنگتن تاکید:
حمله ناگهانی نیروهای عراقی بالای اردوگاه پناهندگان ایرانی واقع در شمال بغداد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام چهارشنبه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا گزارش داریم از مسکو و سپس گزارش از کولاب. شروع میکنیم از مسکو. به نظر میرسد که حکومت چین راه حل در قضیه منع فعالیت بازار چرکیز مسکو پیدا نموده، در دل بخشی از مهاجران بیکارمانده تاجیک شعله امید را فروزان کرده است. خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر میگوید که یک شرکت چین تصمیم گرفته است که به جای بازار چرکیز در شهر لوبرتسی کنار مسکو یک بازار نو، اصلا یک محله نو با نام شهرک چینی بنیاد نماید.
مهاجران تاجیکی که در چرکیز بازار کار میکردند و به دلیل بسته شدن آن بیکار ماندند، امید دارند با ساخته شدن بازار همگون در حاشیه شهر مسکو جای کار پیدا میکنند. مرکز اطلاعاتی چین اعلام کرده است گویند شرکت دولتی بناکاری چین همراه با دیولوپمنت شرکت بناکاری سهامی اسرائیل در ناحیه لوبرسی استان مسکو بازار نو میسازد. این بازار شهرک چین نام خواهد داشت و 80,000 صاحبکاران چینی که در چرکیز بازار کار میکردند در آنجا به فعالیت های خود ادامه میدهند. همزمان نماینده شرکت ساختمانی اسرائیل الکسی کراتایف اعلام کرده است طرح احداث شهرچه چین در اداره های دولتی، حفظ ترتیبات، گمرک، مالیات و غیره از نگاه حقوقی تصدیق شده است. میدان بازار نو 130 گکتر خواهد بود که از چرکیز بازار دو برابر وسیع است. برای ساختن آن حدوداً 700 میلیون دلار اختصاص داده شده است. کار به زودی شروع می شود. شهرک چین در سه مرحله در سال 2011 پورا به کار می دارد، گفته است نماینده شرکت ساختمانی اسرائیل. اما فعلا برخی از بیکارماندگان چرکیز بازار در بازارهای لوبلینو، پرسکای، صدواد و غیره در جنوب شهر مسکو جای گرفتند که موجب ناراحتی مردم محلی شده است. الینا یگوروا نماینده شورای نمایندگان ناحیه زرجینسک که میگوید اگر بازار طبق قانون تشکیل شده باشد، با تولیدات پنهانی و جنایی آمیخته نباشد، مالیات بپردازد، جای کار بدهد، مورد استقبال است و اما چرکیز بازار با جامعه ای شبه برانگیزی خود مردم را به تشویش میگذاشت و کوچیدن آنها به دیگر جای هم همان احساس را برمیانگیزد.
Но черкизовский рынок со своей славой и со своим вот этим вот сообществом, которое сплотилось вокруг этого рынка за эти годы, ну, ребята, это не все.
در پاسخ به نگرانی مردم، رئیس مرکز همکاری‌های اقتصادی و تجارتی روسیه و چین سرگئی سنکویف اطمینان داده است شهرک چین مکان مدنی خواهد بود. در همین حال کوچیدن از چرکیز بازار ادامه دارد. بنا به آخرین گزارشات تا یک ماه تا 25% تاجران بار خود را بردند و نزدیک به 10,000 دکان دیگر در حال کشانیدن است. دکانداران و کارگران تاجیک هم قسمی به بازارهای دیگر کوچیدند و برخی هنوز انتظاری از سرگیری کار چرکیز بازار هستند. نظر صابیروف میگوید
اینا اکثریتش بازار لوبلینو رفتند، یک قسمی بسیار اکثریت خونه رفتند، یک قسمی دیگرش آلیان در همجه شیدیان در همی کورتیرها و در همی امید دارن که بازار کشده میشوند، یک قسمش در پرانسکی همی با مترو جو گرفتند، یک قسمش انا مثال خدم اولی پکا گسته ازدن فکر کرده.
چرکیزو کلانترین بازار عمده فروشی روسیه روز 29 ایون به دلیل وضع بد بهداشتی و قاچاق بسته شد. بنا به آمارهای انتشار شده با بسته شدن چرکیز بازار ده ها هزار مهاجران چینی و تاجیک و ویتنامی و آذری و غیره بیکار موندند. برای حمایه سرمایه‌داران خود هفته گذشته هیئت نمایندگی وزارت بازرگانی چین وارد مسکو شد و معمولا در ملاقات جانب‌ها تصمیم نهایی درباره چرکیز بازار نو تصدیق گردید. همزمان در فدراسیون مهاجران و پلت جمعیت روسیه تلاش دارند مسئله بیکاری هزاران مهاجران قانونی و غیر قانونی چرکیز بازار سابق را حل نمایند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بنیادی بازار و شهرک نو به جای بازار چرکیزی مسکو.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
حالا با گزارش از کولاب توجه کنید. خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی می گوید که پژوهشگران محلی برای کشت کشاورزان 6 نوع گندم را مشورت دادند.
دانشکده زراعتکاری اکادمی علم های تاجیکستان پرورش 6 نوع تخمی گندم را در ناحیه شورابات توصیه داد. فرهاد قاسموف مدیر شعبه تخمی پروری دانشکده زراعتکاری اکادمی علم های کشور میگوید 4 سال باز با کمک بنیادی آقا خان یک سازمان مدد رسان در این ناحیه کوهستانی آلیمونی ساحه کشاورزی 21 نوع تخمی گندم را مورد آموزش قرار داده بودند. به قول او نمودهای توصیه شده گندم به شرایط کوهستان موافق بوده، دهقانان می توانند از کشت آنها حاصل خوب به دست آورند. جناب قاسموف در بستگی به موضوع میگوید
نوای اختراعی آلیمون از آن جمله نورمن، سامونی، آلمان، صداقت، پرزیدنت و اخبال و دیگر نوهایی که آلمان اختراع کردند در شرایط منطقه کوهستان شورابات خیلی خوب نشان نما یافته، حاصل دلخواه دادند. تحقیقات ها در زمین های لازمی گذارانده شده است. خصوصیت های دیگر نوها خوب بودن صفت نانی این نوها می باشد.
حاصل این نوهای گندم به قول متخصصان نسبت به تخمی های قبلا کشت شده 40% حاصل بیشتر می دهند. موسی خالف مسئول بنیادی آقاخان در منطقه کولاب می گوید کمک آنها در سمت زراعتکاری برای بهبودی کاری دهقان و بلند برداشتن سطح زندگی مردم روانه شده است. جناب خالف می گوید تا به این دم دهقانان ناحیه در سمت کشتی نوعی تخمی بهتری گندم مشکل داشتند.
امروز ما دهقان رو به طور نظریوی در قیده مذکور اثبات کرده بودیم که کدام نمودی گندم برای استحصالات جاری کنند، کدام نمودی گندم بکارند، چی технологиро истифода баранд ки ҳосилнокии замин зиёд шавад ва деҳқонон даромади зиёди ба даст биёранд.
Абдухолиқ Сафаров, як сокини ноҳияи Широобод, мегӯяд аз кишти таҷрибавии ин навъи тухмии гандумҳо ҳосили хуб ба даст овардаанд.
Ин навъро мо дастрас карда барои зиёд намудан аз байн рафтани ин навъо барои мо ҳаракат кардем ки ин ҳосилнокии ин навъро зиёд карда ва майдон ин кишро зиёд намоем.
تفسیه کشتی تخمه گندمی به شرایط محل موافق در شروعابود در حال است که تا به این دم دهقانان 1 کیلوگرم گندمی تخمی رو با نرخ 4 سومونی از خارج کشور خریداری می نمودند، در حالی که 1 کیلوگرم گندم در تاجیکستان تا 1 سومونی نرخ دارد. شرایط ناحیه شروعابود در جنوب تاجیکستان برای زراعتکاری و باغداری موافق است. در این ناحیه کوهستانی بیش از 10000 هکتار زمین گندم و دیگر نوع زراعت های غلدانگی کشت می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی،
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
بازی بین المللی رفیقانه بین دسته فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده و تیم جوانان لکمتیو مسکو که شام 28 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با نتیجه مساوی 2-2 به انجام رسید. در این بازی شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شرکت داشت و در یک صحبت از او پرسیدم که سازمان دهندگان این بازی کیها بودند و آن چگونه صورت گرفت.
اصلاً این بازی بین المللی دوستانه که با ابتکار باشگاه‌های فوتبال ریگر تدس و لکوموتیو مسکو اینچنین کمک مالی سرپرست ریگر تالکو شرکت آلومینی تاجیک همچنین دستگیری کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال کشور دایر شد با ایدی فوتبال تبدیل یافت. باید گفت که پیش از آغاز بازی به میدان هنرمندی معروف جمشید اسماعیلوف برآمده سرود دوست داشته مخلصان فوتبال یعنی پامیر پامیر رو اجرا کرد و در هوای این سرود سابق مربیان و فوتبال بازان دسته مشهوری پامیر دوشنبه از قبیل شریف نظرف، الیک خابی، یوری رینکوف، سلیم جان سلطانوف، ولادیمیر مردوین، والری ترسونوف، عبدالغفور یولداشف، سلیمان باباکلانوف، وزگین مناسیان، محسن محمدیف، حکیم فوزایلوف و بسیار دیگران به میدان برآمدند و آنها را تماشابینان گرم و جوشان استقبال کردند. درباره بازی باشد چنین گفتنیم که این بازی خیلی پرشدت گذشت و شوخانگیز گذشت و این بازی به خصوص برای دسته ریگر تدزی ترسونزاده یک امتحانی بود که پیش برای فوتبال بازان دسته ریگر تدزی ترسونزاده یک سنجش بود پیش از شرکت آنها در دور نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. درباره بازی همین رو گفتنیم که دوران جان تختسونوف حملگری ریگر تدس در نیمه اولی بازی حساب رو کشد در دقیقه 13 هم. دمیتری پولوس حملگری لکوموتیو در نیمه دوم در دقیقه 68 هم حساب رو برابر کرد و زمانی اضافی یعنی 5 دقیقه که داور تعیین نمود تقدیر بازی رو حل کرد. در این زمانی اضافی اول بازیگری میزبانان منصور حکیموف و سپس بازیگری مهمانان ویتالی دیاکوف یک گل به ثمر رساندند. بدین ترتیب این بازی شفقنگیز و دوستانه با حساب 2-2 به انجام رسید.
به نظر شما در این بازی کدام از دسته ها با مهارت تر بودند؟
ما پس از انجام این بازی با محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدس و اینچنین رینات بلالدینوف سرمربی تیم جوانان روسیه هم صحبت شدیم و هر دو اظهار عقیده کردند و گفتند که شاگردانشان در این بازی خوب هنرنمایی کردند و سرمربی دسته جوانان روسیه نیز با بازی فوتبال بازان تاجیک بهای بلند داد. یعنی بازیگران تاجیک امروز که دسته بهترین ما ریگر تدس است و تجربه بای شرکت در مسابقات قطعوی را دارد امروز کوشش به خرج داد که مقابلت سخت با دسته روسیه نشان بیاد به دسته لکوموتیو. در اینجا مربیان دسته ریگر تدس امکان پیدا کردند که اون کمبودی هایی که در آمادگی در حالت آمادگی جسمانی تکتیکی و فیزیکی در فوتبال بازان خود هست آنها را آشکار ساختند و در آینده برای برطرف کردن کمبودی ها آنها کوشش به خرج خواهند داد.
خب این بود نتیجه بازی هنرنمایی دوستانه لکوموتیو شهر مسکو و ریگر تدزی
تاجیکستان که در شهر دوشنبه دیروز 28 ایول دایر شد. شنوندگان نجمن در همینجا نشر اولی مجله خبری به پایان میرسد. حالا آهنگی را میشنویم، سپس نشری نوبتی خلاصه اخبار روز و در دوام آن گفتار جوانان، موسیقی و علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش می شود. با ما باشید.
رادیوی